سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای ریچارد با 30 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب سپاسگزاری. خانم سارا سلام عرض می کنم، جلسه خدمت شما.
سلام، مرسی. سارا هستم، یک الکلی. You can just press on the question mark on your left.
It's Richard and I am an alcoholic.
سلام به همگی، من ریچارد هستم، یک الکلی.
First of all, I want to thank Ali for asking me to share today.
اول از همه میخوام از علی تشکر کنم که از من خواسته که اینجا مشارکت کنم.
And then I want to welcome anybody who is a newcomer to the meeting. You never have to drink again and you don't have to do this alone.
و میخوام خوش آمد بگم به هر کسی که اینجا تازه وارد هست و شما مجبور نیستید دیگه مشروب بخورید چون دیگه تنها نیستین.
I do want to put a disclaimer that drugs are a part of my story and it's just my story.
من میخوام اینو بگم همین اول که مواد مخدر قسمتی از گذشته و داستان من هستش و این داستان منه.
I'm the type of alcoholic that would put anything into my body so that I couldn't feel anything.
من از اون مدل الکلی هایی هستم که هر چیزی رو که دم دستم اومده توی بدنم ریختم به خاطر اینکه نتونم چیزی رو احساس کنم.
My sobriety date is May 5th, 1992.
روز هوشیاری من، روز پاکیم، 5 May 1992 هستش.
I grew up in an alcoholic family. My father is an alcoholic and my sister is an alcoholic.
من توی یک خانواده الکلی به دنیا اومدم. پدر و خواهر من هر دو الکلی هستن.
That means there was a lot of chaos growing up. There was mental, emotional, and there was even physical abuse growing up.
و این به اون معنیه که من تو خانواده بزرگ شدم که خیلی بحران توش بوده و آزار و اذیت هایی که من شدم و به هم رسیده آزارهای روحی، احساسی و یه موقعی هم فیزیکی بوده.
So I started drinking and using at the age of 11 or 12.
من مشروب خوردن رو از وقتی که 11 12 ساله بودم شروع کردم.
And basically it was to get rid of the feeling of feeling less than and not a part of.
و این به خاطر این بود که احساس خودکمبینی و کم بودنم رو از بین ببرم و احساس کنم که من هم مثل بقیه کاملم.
So my sponsor tells me the phases of alcoholism is fun with problems and then just problems.
راهنمای من به هم گفته که بیماری الکلیسم یک قسمتی داره که در واقع خوشگذرونی، بعد از اون خوشگذرونی با مشکلات و بعد فقط مشکلات هستش.
And that's exactly how my alcoholism progressed.
و دقیقا این اتفاقی بود که برای من افتاد و اینطوری مریضی من پیشرفته شد.
Yeah, so as I said, I basically drank and used to fill that hole inside of me. And it was so that I couldn't feel things.
در واقع من همونطور که اشاره کردم برای این مشروب خوردن رو شروع کردم که اون خلأ درونیم رو پر کنم و چیز دیگه ای رو احساس نکنم.
So So growing up in an alcoholic family, there was a lot of chaos, and I moved. Go ahead.
من وقتی که بزرگ می شدم توی خانواده‌ای پر از بحران بزرگ شدم.
So I moved out when I was 17.
از پدر مادر از خونه پدرم جدا شدم وقتی که 17 ساله بودم.
And at that time I felt like I was able to drink and use like I wanted to.
و اون موقع احساس می‌کردم که می‌تونم مشروب بخورم و مواد استفاده کنم اونجوری که خودم می‌خوام.
And that's what I did.
و این کاری بود که من کردم.
I drank and I used whenever I could, pretty much daily.
من مشروب خوردن و مواد زدن رو شروع کردم و هر موقعی که میتونستم این کارو میکردم تقریبا هر روز.
And what happened was there started to be the it was fun and then there was fun with the problems.
و کم کم این اتفاق افتاد که خیلی خوب بود خوش میگذشت و بعد مسائل و مشکلات بود با خوشگذرونی ها.
And what I ended up doing was I live in Northern California. I moved to Los Angeles, Southern California.
بعد از اون من اسباب کشی کردم و رفتم توی و رفتم به شهر لس آنجلس توی کالیفرنیا.
The problem was I brought Richard with me.
مسئله این بود که من ریچارد رو با خودم بردم.
Yeah. So and when I lived in Los Angeles, I did the same thing. I drank and I used every single day.
وقتی که توی لس آنجلس هم بودم دقیقا همین کار رو کردم و هر روز مشروب و مواد استفاده می کردم.
And my world in LA got small, so I moved back to the Bay Area.
زندگیم توی لس آنجلس سخت‌تر شد و دوباره برگشتم به شهرم. What was the city, Richard?
San Francisco.
Okay, به سان فرانسیسکو که شهرم بود برگشتم.
And when I was in San Francisco, you know, I did the same thing. I drank and I used every single day. And I used to always tell myself the worst thing a person could be would be a liar and a thief. That's exactly what happened to me.
وقتی هم که به سان فرانسیسکو برگشتم دوباره هر روز مشروب می‌خوردم و مواد استفاده می‌کردم و اون موقع به خودم می‌گفتم اون موقع فکر می‌کردم که بدترین کاری که یک آدم می‌تونه بکنه اینه که دروغ بگه و دزدی بکنه و من همون آدم شدم.
I never really want to admit that I was homeless, but that is what ended up happening with me.
من در واقع نمیخوام اعتراف بکنم که من یک بی خانومان و کارتون خواب شدم، اما این دقیقاً اتفاقی بود که برای من افتاد.
I ended up going from one person's couch to the next, and I had a duffel bag with me, and I considered myself not homeless. I was just spending time at my friends' places.
اتفاقی که برای من افتاد این بود که من لباس ها و وسیله هام رو توی کوله پشتی توی کیف داشتم و از خونه این دوست به خونه اون دوست، از این موب به اون موب می رفتم و اینجوری فکر می کردم که من کارتون خواب نیستم.
And what ended up happening was I had friends who were trying to help me and they asked me to move in with them.
اتفاقی که برای من افتاد دوستایی داشتم که میخواستم به من کمک کنن و از من میپرسیدن، به من میگفتن که باهاشون زندگی کنم.
And you know, that was at my bottom, and what I ended up doing was all my integrity, my standards, my morals, they went out the window.
این برای من اون موقع در واقع آخر خطم اینجا بود، به خاطر اینکه من همه شخصیتم رو، همه استانداردهای زندگیم رو و همه اخلاقیاتم رو کنار گذاشته بودم.
So my last straw was the people that were trying to help me. There was a tax return check in the mailbox which I stole, cashed and spent in one day.
آخر خط من اتفاقی بود که افتاد که پولی رو که برای دوستم از طرف دولت براش مالیات فرستاده بودن، یعنی از اداره مالیات فرستاده بودن، من چک رو برداشتم، اونو نقد کردم و همه اون پول رو توی یک روز استفاده کردم.
My friend looked me in the eye and he asked me if I stole the check. And in most cases I would have lied, but for some reason I said yes.
دوستم به چشمای من نگاه کرد و ازم پرسید که آیا من اون چک رو دزدیدم، و من معمولا توی این مواقع دروغ میگفتم و میگفتم نه، اما نمیدونم چی شد که اون دفعه گفتم آره.
He gave me a look of disgust that I had seen many times before, but once again I had bit the hand that was trying to help me.
دوستم به من نگاه کرد و نگاه چندشاوری کرد و نگاهی بود که تحقیر بود، پر از تحقیر، و من باز هم دستی رو که به طرف کمک دراز شده بود لگد زدم.
And what happened was probably a year before that I have a friend, Don, who asked me, he told me he was not drinking or using.
یک سال قبل از این اتفاق دقیقاً دوستی داشتم به نام دان که به من گفته بود که دیگه نه مشروب میخوره و نه مواد مخدر استفاده میکنه.
I could not believe that he was telling the truth.
من باورم نمیشد که اون داره راستش رو به من میگه.
For me, I never knew anything about recovery. I never wanted recovery. I never knew anything about AA. And, you know, he told me he was going to AA meetings.
من در واقع قبل از اون هیچ وقت نمیخواستم که بهبودی پیدا کنم. هیچی راجع به بهبودی نمیدونستم. و دوستم دان به من گفته بود که اون بهبودی رو توی AA پیدا کرده.
So I ended up moving out of that place. He asked me to go. My friend Don asked me to go to a meeting. And I told him I didn't have anywhere to go.
اون موقع دوستم دان به من گفته بود که باهاش اسباب کشی کنم، باهاش زندگی کنم، و من هیچ جایی رو برای رفتن نداشتم و به من گفتش که باید به جلسه بری.
I packed up my duffel bag and I knew a woman that had a couch in her garage and she put a sheet up as my wall and that's where I moved to, in the garage.
من اون موقع وسایلام رو جمع کردم، توی کیفم بود و رفتم به خونه یک زنی که یک مبلی رو در واقع اجاره میداد که برای دیوار اونجا یک پرده گذاشته بود.
And that evening I went to my first meeting.
و عصر اون روز من به اولین جلسه‌ام رفتم.
And in the meeting I looked around and I said, I'm not like him, I'm not like her, I'm not like him. I looked at the differences.
من توی اون جلسه که رفتم به دیگران نگاه میکردم و میگفتم نه من مثل اون نیستم، مثل این نیستم، اصلا شبیه اون زنه نیستم و نگاه میکردم به تفاوتهایی که بین ما بود.
And at the end of the meeting, there was a gentleman talking about incomprehensible demoralization, which I never heard those words before, but I knew exactly what he was talking about.
Actually, I cannot translate that one in Farsi. Can you explain it a little for me too? Thanks.
A gentleman was talking about his bottom. Where he came, you know, how he was feeling, the bottom of his soul.
Okay. بخشید من سوال کردم که یکم بر خودم توضیح بدن. میگن که اونجا توی جلسه یک آقای رو که صحبت میکردن راجع به آخر خط رسیدن و راجع به اون نقطه آخر زندگی داشتن صحبت میکردن و توضیح دادن و من اونو شنیدم.
And so I felt a connection there.
من اونجا احساس کردم که دارم ارتباط برقرار میکنم با ایشون.
At the end of the meeting, we held hands and we said the Lord's Prayer. And I thought to myself, oh, this must be one of those cults.
من اونجا احساس خوبی داشتم. آخر جلسه دستای همدیگر رو گرفتیم و دعای قدم سوم رو خوندیم و اونجا پیش خودم گفتم که اوه اینم باید یک گروهی مذهبی مسلکی چیزی باشه.
At the end of the meeting, a woman came up to me and gave me her phone number. And I said, oh my God, this is a great program.
آخر جلسه یک خانومی اومد و به من شماره تلفنش رو داد و من پیش خودم گفتم که وای خدای من اینجا باید خیلی برنامه خوبی باشه.
My friend told me she is just trying to help you out. And I said no, it must be more than that.
دوستم به من گفتش که اون فقط میخواد که توی راه بهبودی به تو کمک کنه، اما من گفتم که نه این حتما باید یه چیز دیگه ای هم باشه.
But it's true, she was just trying to help me out, and the beauty of the program is one stranger, one alcoholic helping another alcoholic.
اما حقیقت این بود که اون فقط میخواست توی بهبودی به من کمک کنه و قشنگی این برنامه اینه که یک غریبه و بیگانه، یک الکلی به غریبه دیگه‌ای، به الکلی دیگه‌ای کمک می‌کنه.
I remember going to that garage, that couch on that garage, and thinking to myself, oh my God, I've got no job, I got no money, I got no friends. And I just admitted to a bunch of strangers that I'm an alcoholic.
اون شب من به خونه برگشتم، توی اون مبلم، اون جایی که خونه ای نداشتم، پولی نداشتم و شغلی نداشتم و به خودم گفتم من رفتم و به یک تعدادی غریبه اعتراف کردم که من یک الکلی هستم.
My thought was I was not an alcoholic. Maybe I had a problem with drugs. So I'm going to stick around for a couple weeks until I get my feet under me and then I'm out of here.
احساسی که من داشتم این بود که فکری که من داشتم این بود که من الکلی نیستم. من با مواد مخدر مشکل دارم. پس پیش خودم گفتم من چند هفته اینجا میمونم تا این مشکلاتم حل بشه و بعد از اون میرم بیرون.
The thing I liked is I went to a lot of meetings. I didn't have a job. I didn't have anything going on in my life. And I really liked the meetings because I couldn't believe people were telling the truth.
کاری که من کردم، من شغلی نداشتم، بیکار بودم، برای همین توی جلسات خیلی زیادی رفتم و داستانهای بقیه رو خیلی دوست داشتم و برام خیلی باور نکردنی بود که این اتفاقات براشون افتاده.
One of the first meetings I went to is it's a big meeting, about 300 or 400 people.
یکی از جلساتی که من می‌رفتم جلسات خیلی بزرگی بود، جلسه بزرگی بود که حدود 300-400 نفر توی اون جلسه می‌اومدن.
And I saw the secretary go to the podium and start the meeting, and I thought to myself, this must be the president of AA.
من اونجا که بودم دیدم که منشی اون جلسه به سمت نمیدونم اسم این چیه توی فارسی که تریبون که خودش یه پایه داره جلوی همه هستش، اونجا منشی به طرف اونجا رفت و شروع کرد به صحبت کردن و من پیش خودم گفتم حتما این رئیس AA.
And the beauty of the program is he was just doing service, and the only rank we get in AA is sober.
I didn't get your sentence. I lost you. Could you repeat it again, please?
I said the beauty of the program is the gentleman, the secretary, was just doing service, and the only rank we ever get in AA is sober.
قشنگی این برنامه اینه که اون منشی اونجا داشت فقط خدمتش رو انجام میداد و طبقه بندی از نظر برتری بودن توی برنامه اینه که هر کسی خدمتش رو میکنه و برتری نیست.
This meeting celebrated length of sobriety from 24 hours up until 50-60 years. And you would pick up a chip, a medallion, that celebrated that length of sobriety. So there was lots of energy at that meeting.
توی این جلسه هوشیاری رو از 24 ساعت تا 50-60 سال جشن گرفتن و سکه های تولد رو می دادن برای سال و خیلی انرژی خوبی اونجا بود.
I was overwhelmed by the size of that meeting, but I liked the energy, and I ended up taking a service commitment there.
من خیلی هیجان زده شده بودم و توی پوست خودم نمی گنجیدم برای بزرگی و عظمت اون جلسه، اما انرژی رو خیلی دوست داشتم اونجا و آخرش هم یه خدمت اونجا گرفتم، تعهد دادم.
I ended up taking a service commitment there for 6 years, different commitments, and it has definitely kept me sober.
من اونجا به مدت 6 سال خدمت‌های متفاوتی انجام می‌دادم و قطعاً چیزی که منو پاک نگه داشت این خدمت‌ها بود.
I just want to say that the hardest thing that I ever did in my life was to put down the drink and the drug. And that is definitely the hardest thing, and I never want to forget that.
من میخوام اینجا اینو بگم که سخت‌ترین چیزی که من توی زندگیم انجام دادم ترک کردن مواد مخدر و الکل بود و میخوام اینو یادم باشه که دیگه هیچ وقت مجبور نیستم اونو انجام بدم.
I asked my friend Don, who brought me to my first meeting. He had a room in his house. I said, why don't you let me stay in that room? And he said, when you have 30 days, come see me.
من به دوستم دان گفتم که یک اتاق خالی توی خونش داشت. گفتم که چرا به من اجازه نمیدی که توی این اتاق بمونم؟ و اون برگشت و به من گفت تو میتونی بیای اینجا بمونی هر موقعی که 30 روز پاکی تو داشتی.
I thought to myself, how can anybody not pick up a drink or a drug for 30 days? That is crazy.
من به خودم میگفتم چطور میشه؟ مگه ممکنه یک نفر واسه 30 روز مشروب نخوره و مواد نزنه؟ این خیلی فکر مسخره ای بود.
I ended up going to a lot of meetings and I remember being 30 days sober.
من به جلسات خیلی زیادی می رفتم و یک دفعه نگاه کردم و دیدم که 30-40 روز پاکم.
I went to a party that people were celebrating length of sobriety. One person had 60 days, the other person had a couple years.
من توی یه مهمونی رفتم که اونجا دوستان هوشیاری خودشون رو جشن می‌گرفتن. یه نفری بود که با 60 روز جشن می‌گرفت، یه نفری بود که با چند سال جشن می‌گرفت.
At this party they were there was music playing in the other room and people were dancing and I was sitting in this back room not knowing how to act.
توی اون مهمونی توی یه اتاقی داشت موزیک پخش میشد و همه خوشحال بودن، صحبت میکردن و من اونجا نشسته بودم توی حال و اصلا نمیدونستم که چطور باید رفتار کنم.
How does anybody dance, talk or act without having a drink or a drug in their system? I didn't know.
چطور یه نفر میتونه صحبت بکنه، حرف بزنه، برخورد کنه بدون اینی که مشروب یا الکل خورده باشه؟ من اصلا اینو نمیدونستم.
I told myself I'm going to go ask somebody to dance. And what I did was I took my water and I guzzled my water. Go, 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 go.
من به خودم گفتم که من میرم و از یه نفر میپرسم که با هم برقصیم و لیوان آبمو برداشتم و اونجوری قلوب 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 رفتم بالا.
Then I said, you know what, I'm going to have one more water and then I'm going to go ask somebody to dance. And I drank another water.
بعد به خودم گفتم دوباره که میرم یه لیوان دیگه آب میخورم و بعدش میرم از یه نفر بپرسم که با من برقصه.
I ended up drinking about 6 or 7 waters, never dancing. And I left that meeting. I left that party.
من آخرش 6-7 لیوان آب خوردم، همونجوری رفتم بالا و آخرش هم از هیچ کی نپرسیدم که با من برقصه و اون پارتی رو ترک کردم.
I felt less than and not a part of leaving that meeting. But I went to a meeting the next morning and everybody was talking about that great party.
من احساس کمبود می کردم از اینکه اون پارتی رو ترک کرده بودم و فردای اون روز رفتم توی جلسه ای که همه داشتن صحبت می کردن که چه مهمونی خوبی بوده و چقدر حالشون خوب بوده.
At that meeting people were talking about this great party but they also expressed they felt out of place and didn't know how to act. So I felt, oh, I'm not the only one that felt that way.
توی اون جلسه داشتن راجع به این که چه مهمونی خوبی بوده صحبت میکردن. اما صحبت میکردن هم راجع به این که اونها هم نمیدونستن چطوری رفتار کنن و احساس منو داشتن و من احساس کردم که فقط من اینجوری نیستم.
I will say I did get a sponsor early in sobriety, and one of the first things he suggested I do was to get on my knees every morning and ask my higher power, whoever that was, to keep me sober for the day, and at the end of the day, to thank him for keeping me sober for the day.
من الان بهتون میگم که من راهنما گرفتم. و این یکی از اولین کارهایی بود که من انجام دادم و اون به من گفتش که هر روز صبح زانو بزن و از خدا تشکر کن و هر شب هم زانو بزن و از خدا تشکر کن.
Ever since I did that, I would say the obsession to pick up a drink or a drug had left me. And when I say obsession, even if I didn't have a dollar in my pocket, I could get a drink or a drug. I could steal, cheat, lie. I could do whatever it took. But ever since I hit my knee, that obsession was lifted.
از وقتی که من این کار رو شروع کردم وسوسه مصرف مواد و الکل از من گرفته شد و من کسی بودم که اگر حتی یک دلار هم توی جیبم داشتم اون رو برای مواد و الکل استفاده می کردم اما این وسوسه بعد از دعا از من گرفته شد.
For me, you know, I remember as a young boy laying in my bed, something had happened, and I was thinking on about when will I get the book on how to live life? And what happened was the book on how to live life for me is the big book. It's the AA big book.
من از وقتی که بچه بودم به این فکر میکردم که باید یه کتابی باشه که چطور زندگی کردن رو بگه و من بخونم و یاد بگیرم. وقتی که تو AA اومدم دیدم که کتاب بزرگ الکلی های گمنام همون کتابه.
In the program they talk about a spiritual awakening and some people talk about they saw a burning bush or whatever. I didn't see the burning bush, but my spiritual awakening, I would have to say, has been gratitude.
توی برنامه دوستان راجع به تجربه روحانی صحبت می‌کنن و اینکه چطوری یک نوری رو دیدن و چطور یک دفعه یه اتفاقی براشون افتاده. برای من همچین اتفاقی هیچ وقت نیفتاده اما می‌خوام بگم که تجربه روحانی من شکرگزاری هستش.
A lot of times I think about what I don't have, what I want, instead of being grateful for the things that I do have. I have a roof over my head. I've got food in my stomach. I have a program today.
موقعی که من دارم فکر میکنم راجع به چیزهایی که ندارم و چیزهایی که میخوام و برعکسش میشه راجع به چیزهایی که من دارم و چیزهایی که در حال حاضر هستن و شکرگزارم برای اونها. من یک برنامه دارم. من سقفی بالای سرم دارم.
When I came into the program, I was sick and tired of being sick and tired. And I was open to taking suggestions.
وقتی که تو برنامه اومدم خیلی مریض و خسته بودم از اینکه مریض و خسته هستم همیشه و اون موقع آماده بودم که هر پیشنهادی رو با تمایل قبول کنم.
And one of the suggestions given to me was to get phone numbers and use them. And that has been one of my greatest tools is when I feel like not being a part of or less than, I pick up the phone and I call another alcoholic.
یکی از پیشنهاداتی که توی برنامه به من شد گرفتن شماره تلفن و استفاده کردن از اونها بود و من هنوز همین کارو میکنم و هر موقعی که احساس خوبی ندارم، احساس جدایی از بقیه آدمها و احساس کمبود رو میکنم، تلفن رو برمیدارم و زنگ میزنم.
Another thing, you know, I go to a lot of meetings and I hear about people who have a slip. They go back out, they go back to drinking or using drugs, and that's what we do. It's fine. And I think the gift is we find that there is a solution. And I never knew there was a solution.
یک چیزی که ما توی برنامه می‌بینیم اینه که ما لغزش می‌کنیم، میایم پاک میشیم، دوباره میریم بیرون، لغزش می‌کنیم و برمیگردیم. و این اوکیه به خاطر اینکه ما اینجوری هستیم. ما نمیدونیم که یک جوابی وجود داره و من نمیدونستم جواب هست.
I remember back when I was at that big meeting I talked about and I remember going down this aisle and picking up my 1 year chip. 1 year of not picking up a drink or a drug. That is a miracle.
Yes. من یادمه که تو همون جلسه بزرگ من از کنار و از بین جمعیت رد شدم و رفتم و سکه یک سالگیم رو گرفتم، یک سال بدون مشروب و مواد.
But a bigger gift than that was my sister was living in Hawaii and she had come to celebrate my 1 year sobriety. But she came walking down the aisle and she had picked up a 60-day chip.
یک هدیه دیگه هم که برای من اتفاق افتاد این بود که خواهرم از هاوایی اومده بود و توی همون جلسه اون هم از بین جمعیت رد شد و رفت و چیپ 60 روزگیش رو برداشت.
For me, the program has given me a second chance at life, and I am so grateful.
این برنامه به من یک شانس دوباره زندگی رو داده و من خیلی شکرگزار هستم برای این.
When I was about 4 years clean and sober, my father got very sick, and as I said, he's an alcoholic. I asked him if he wanted to go to a meeting and he said no.
وقتی که حدوداً 4 سال پاک بودم پدر من مریض شد به سختی و من قبلا گفته بودم که بابای من الکلیه. من بهش گفتم که آیا می‌خوای توی جلسه بری؟ من گفت نه.
My father knew if he picked up a drink he was going to die and if he didn't pick up a drink he was going to die. And I get that. You know, I understand that.
پدر من میدونست که اگر مشروب بخوره خواهد مرد و اگر هم نخوره خواهد مرد و من اینو گرفتم. من اینو متوجه شدم.
My dad passed away probably 6 months after that point. And you know, very, very sad, but the gratitude that I have is I was able to be there for my mother, the rest of my family, and be sober.
پدر من 6 ماه بعد از اون جریان فوت کرد و این خیلی ناراحت کننده بود. اما من سپاسگزارم از اینکه من هوشیارم و با این هوشیاری برای خانواده‌ام برای مادرم در خدمتشون هستم.
Before my father passed away, I had met a woman in the program and we got married. Actually, my sponsor married us.
قبل از اینکه پدر من فوت کنه من یک خانومی رو توی برنامه دیدم و باهاش ازدواج کردم و در واقع کسی که ما رو عقد کرد راهنمای من بود.
And funny thing, I am Korean and we had 35 people from Korea and my wife is from Boston and she had 65 people from Boston come to the wedding.
من اصالتاً اهل کره هستم و همسر من اهل بوستون آمریکا و توی مراسم ازدواج ما 35 نفر از طرف من و 60 نفر از طرف ایشون بودن و این اوکی گو هد.
And during the ceremony, our wedding ceremony, we had the promises were read in there. And during the time that the promises were read, everybody, lots of our friends were in the program. They started to recite that promises. And my family was looking at the thing back and forth and saying, where is that?
Nice. توی مراسم ازدواج ما که از این تعداد که توی مهمونی بودن تعداد زیادشون از دوستان بهبودی بودن، ما وعده های 12 گانه رو خوندیم و اون وقتی که ما میگفتیم اون رو بقیه هم با ما تکرار میکردن و خانواده هامون تعجب میکردن که این کجا نوشته شده و این چی هست.
So and the reason why we had the promises in our ceremony was the program means so much to us. It gave me and my wife a second chance at life. It gave us a roadmap on how to live life.
دلیلی که ما وعده های قدم 9 رو خوندیم این بود که این برنامه به ما زندگی داده. My daughter just arrived. این برنامه به ما زندگی داده و I'm sorry, I lost it. What was the reason? If you can repeat again, thank you.
Well, the program has given us our life back, so that's the reason why we had it as part of our ceremony.
به خاطر اینکه برنامه به ما زندگی داده بود و دلیلی که ما خوندیم توی مراسم ازدواجمون این بود.
Yeah, so you know, I kind of skipped over, but I did do in that first year, probably just over a year, I did the 12 steps with my sponsor, and the steps set you free. I mean, the program is it's not just doing the steps and going to meetings and putting the drink and the drug down. It's living a sober life. And
من چندین بار قدم های 12 گانه رو با راهنمام کار کردم و این برنامه فقط این نیستش که توی جلسه بیایم و مشروب رو بذاریم کنار. ما میخوایم که زندگی کنیم.
Yeah, and you know the program. I love the program. I love AA. I love the program, and the principles of the program are near and dear to my heart.
من عاشق برنامه هستم. عاشق AA هستم و این برنامه توی قلب منه و باهاش زندگی میکنم.
I am, it doesn't matter if I put the drink or the drug down, I still have something between my ears that is just crazy, and it's my thinking.
این مهم نیستش که من مشروب میخورم یا نمیخورم یا مواد میزنم و نمیزنم. مهم اینه که من بین دوتا گوشام ذهنم رو دارم و افکارم رو دارم که من رو به مرز دیوانگی میرسونن.
When I don't use the program or when I am isolated, especially during the last year and a half with COVID, I am all I think about, me, myself, and I. And that drives me crazy.
توی جریان کووید که اتفاق افتاد، توی یک سال و نیم که ما قرنطینه بودیم، چیزی که من فکر می‌کردم این بود که این فقط خودم هستم و من دوباره و حالا چه اتفاقی میفته، دیوانه میشیم.
So I you know, my daily prayers, I have a daily routine, and my daily routine is I do my prayers, my meditation, I do a gratitude list with some people I know, I read something spiritual or positive, and I do that every day.
برنامه روزانه صبح من اینه که اول مراقبه میکنم، بعد از اون دعا میکنم، مراقبه میکنم، لیست شکرگزاریم رو با چند تا از دوستایی که با هم هستیم مینویسم و میفرستم. و what was the fourth one? I forgot.
I do my prayer, my meditation, I read something spiritual, and I do my gratitude list.
Okay, gratitude list. Yeah, thank you. و لیست شکرگزاری هر روزم رو انجام میدم.
So I said that I am all I think about, me, myself, and I. And when I always say it's Richard, it's Rich, and then it's Dick. And if Dick is driving the car, it's not a good place to be.
من چیزی که گفتم که فقط خودم و من و ریچارد هستم، یعنی این که در واقع نمیدونم چجور ترجمه کنم، یعنی اینی که نیروی منفی که نیروی منفی و افکارم که هستش، اگر اونها زندگی من رو به دست بگیرن و مثل راننده ماشین باشن که ماشین رو داره رانندگی میکنه، اصلا اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
I know we're probably running short on time, so I would be amiss if I didn't say that in 2000, me and my wife had a son, and my son turned 21 in August. And
داریم کم کم به آخر وقت نزدیک میشیم و حیفه که اگر نگم که من و همسرم یک پسر داشتیم که سال 2000 به دنیا اومد و 21 ساله شد توی آگست.
My son turned 21 in August and he's never seen his mother or his father pick up a drink or a drug. But he has seen them act very crazy.
پسر من توی ماه آگست 21 ساله شد و جالبه که اون هیچ وقت ندیده که پدرش یا مادرش مشروبی بخورن یا موادی استفاده کنن، ولی اون رفتارهای نابهنجار رو از ما دیده.
We have taken our son to a meeting with us. And I don't know if he is one of us, but the gift is he knows there's a place to go and there's a solution.
ما بچه‌مون رو با خودمون توی جلسات بردیم توی تایم‌های متفاوت و من نمی‌دونم که آیا اون هم یکی از ما هست، الکلیه یا نه، اما می‌دونم که اون می‌دونه راه حلی وجود داره و جایی که اگر مشکلی بخواد باشه به اونجا مراجعه کنه.
I would say that all I have is today to be sober, and the thing for me would be if I can help another, especially another alcoholic or another human being, and be useful and helpful to them, that is the code of AA is love and tolerance, and that's near and dear to my heart.
من چیزی که امروز برای هوشیار بودنم احتیاج دارم اینه که به یک الکلی دیگه یا به یک انسان دیگه خدمت کنم و بهش کمک کنم. میدونم چیزی که توی AA هست عشق و صبر و تحمل و اینها رو من توی قلبم دارم.
The last thing I'll leave you with is hopefully you've heard something that you can relate to. But I would say, there's a solution here, and you can have a life beyond your wildest dreams if you go to meetings, do the steps, help another alcoholic, and your life will be amazing.
آخرین چیزی رو که باهاتون شیر میکنم اینه که I'm only 1 year clean. My mind doesn't work. Can you just repeat the three things? Sorry.
Just you can say, please don't leave before the miracle happens. If you want a life beyond your wildest dreams.
Okay. Yeah. I got it. Wildest dreams. Thank you. معذرت می‌خوام دوستان، من یادم رفت جمله رو. میگن که اگر که اینجا باشین توی جلسه برین، قدم ها رو کار کنید و فقط پاک بمونید، خدمت کنید، زندگی رو که خیلی فراتر از رویاهاتون هست میتونید داشته باشید و فقط باید پاک بمونیم و اینجا باشیم برای اون کار.
So what I would say is if you haven't heard something from me that you can relate to, keep coming back. because you're going to hear your story or part of your story, and you know, there's a solution.
Yeah. اگر که چیزایی رو که من گفتم شما باهاش ارتباط برقرار نکردین یا قسمتی از داستان شما نبوده، بازم برگردید به جلسات، به خاطر اینکه داستانتون رو اینجا میشنوید از کسای دیگه. راه حل اینجا وجود داره.
And I just wanted to say that I'm so grateful for you guys setting up this meeting, and hopefully I said something that you guys could relate to. So thank you.
مرسی. تشکر میکنن از اینی که بهش فرصت خدمت دادین اینجا و میگن که امیدوارم چیزی گفته باشم که کسی بتونه ارتباط برقرار بکنه.